عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم. محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی، اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. این قسمت قصد دارم که در خصوص گام چهارم فرایند مدیریت بازاریابی، مارکت ادمنستریشن، اداره فعالیت‌های بازار، عرایضی رو خدمت شما تقدیم کنم. دوستانی که قسمت‌های قبلی پادکست رو دنبال کردن میدونن در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید در واحد مارکتینگ انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابی هست، اومدیم و فرایند مدیریت بازاریابی رو معرفی کردیم. گفتیم فرایند مدیریت بازاریابی 4 گام اصلی داره. اولین اتفاقی که باید در واحد مارکتینگ بیفته تجزیه و تحلیل بازاره. بعد از این که ما تجزیه و تحلیل کردیم، درک دقیقی به دست آوردیم از اون چیزی که داره در بازار اتفاق میفته، از نیازی که در بازار وجود داره و نهایتاً تصویر دقیقی ترسیم شد از مختصات وضع موجود بازاری که ما قصد داریم درش فعالیت کنیم یا داریم فعالیت میکنیم، گام دوم میریم سراغ برنامه ریزی بازار، هدف گذاری انجام میدیم. گام سوم در این باره صحبت کردیم که بعد از تجزیه و تحلیل و هدف گذاری چطور ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی رو طراحی میکنیم، یعنی اون بسته ای که قراره به بازار عرضه بشه و ما انتظار داریم که با حد اکثر کردن مطلوبیت مصرف کننده، مطلوبیت مشتری ها، بتونه بیشترین سهمو از بازار به دست بیاره، از آن خودش بکنه. و این گام، یعنی گام چهارم، میخوایم در مورد اداره فعالیت های بازار صحبت کنیم. مثالی رو عرض میکنم خدمتتون که به درک بهتر مفهوم گام چهارم، مفهوم اداره فعالیت‌های بازار کمک میکنه. زمانی که یک تیمی میخواد مسابقه فوتبال در سطح حرفه‌ای برگزار بکنه، اولین کاری که سرمربی اون تیم، مربی اون تیم انجام میدن اینه که آنالیز میکنن رقیبشون رو، تحلیل میکنن تا بتونن درک دقیقی داشته باشن نسبت به اینکه رقیب ممکنه چه هدفی رو دنبال کنه، چه نقاط قوت و ضعفی داشته باشه و همه مواردی که مهمه و بررسی میشه. بعد از اینکه اون تجزیه و تحلیل اتفاق افتاد، هدف گذاری انجام میشه. حالا ما بر اساس اون شناختی که به دست آوردیم از رقیبمون، وقتی وارد زمین بازی میشیم قراره چه هدفی رو دنبال کنیم. قصدمون اینه که تو نیمه اول گل بزنیم حتما، تو نیمه اول حواسمون باشه که گل نخوریم، نیمه دوم بخوایم گل بزنیم. این هدف گذاری بعد از اینکه ما آنالیز دقیقی از رقیبمون انجام دادیم میتونه محقق بشه. بعد از اینکه هدف گذاری انجام شد، یعنی تکلیف مشخصه که زمان ورود تیم به زمین بازی انتظار داریم که به چه هدفی دست پیدا بکنن، برای چه هدفی تلاش کنه اون تیم، برای چه هدفی به جنگه. نوبت به این میرسه که ما ترکیب تیم رو مشخص کنیم، ببینیم که با چه ترکیبی اگه وارد زمین بشیم، با چه ترکیبی بازیمون رو ادامه بدیم، احتمال دستیابی به هدفمون ماکسیموم میشه، حد اکثر میشه احتمال دستیابی به هدفمون. و بعد از این که ترکیب مشخص شد، ترکیبی که ما رو به اهدافمون میرسونه، اهدافی که بر اساس تجزیه و تحلیلمون تدوین شدن و برنامه ریزی شدن، ما باید ببینیم خب حالا این ترکیب رو با چه تاکتیکی، با چه استراتژی وارد زمین کنیم. افرادی که قرار وارد زمین بازی بشن و تلاش بکنن برای دستیابی به هدف، با چه تاکتیک و استراتژی باید بازی کنن. این تاکتیک و استراتژی همون اتفاقیه که ما باید در واحد مارکتینگ هم راجبش تصمیم بگیریم. گام چهارم، موضوع اصلی ما اینه که من از چه خط مشهایی، از چه تاکتیک هایی، از چه استراتژی هایی استفاده کنم تا بتونم به بهترین جایگاه توی بازار دست پیدا کنم و اهدافی رو که مرحله دوم برنامه‌ریزی بازار تدوین کردم، مشخص کردم، برام دستیافتنی بشه. بنابراین واحد بازاریابی زمانی که وارد گام چهارم میشه، زمانی که قصد داره فعالیت‌های بازار رو اداره کنه، دنبال اینه که بتونه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی رو، اون میکسی که آماده کرده به بازار ارائه کنه، ترکیبی از محصول و قیمت و کانال‌های توزیع و ارتباطات با مصرف کننده و مشتری، این ترکیب رو بتونه به بهترین جایگاه توی بازار برسونه. بهترین جایگاه هم یعنی همون هدف گذاری که در مرحله برنامه ریزی انجام شده. این خروجی مورد انتظار از گام چهارمه و معنی و مفهوم اداره فعالیت‌های بازار. حالا این سوال پیش میاد، شما میگی که من متوجه شدم واحد مارکتینگ در گام چهارم باید دنبال راه و روش هایی باشه که ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی رو به بهترین جایگاه در بازار میرسونه، اما به من بگو چه اقداماتی باید انجام بشه در واحد بازاریابی الان که وارد گام چهارم شدیم، برای اینکه به اون راه و روش ها برسیم چی کار باید بکنیم در عمل؟ دو تا اتفاق مهم رو واحد بازاریابی باید در مرحله چهارم انجام بده. یکی تجزیه و تحلیل رقیبه، یعنی نقطه شروع کار واحد بازاریابی در مرحله چهارم اینه که رقبا رو آنالیز بکنه و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ما باید جایگاه رقابتی خودمون رو مشخص کنیم و بر اساس اون جایگاه راه و روشایی که برای ما بهینه است، ما رو به هدفمون میرسونه، مشخص خواهد شد. اولین قدم میریم سراغ تجزیه و تحلیل رقبا و میخوام به این سوال پاسخ بدیم که در راستای تجزیه و تحلیل رقبا چه اقداماتی باید در واحد مارکتینگ انجام بشه؟ فرایند تجزیه و تحلیل رقبا به چه صورته؟ چی کار باید بکنی؟ 6 تا اتفاق بایستی بیفته در واحد بازاریابی که نقطه شروع، گام اول، اولین اتفاقی که باید در واحد بازاریابی در راستای تجزیه و تحلیل رقبا انجام بشه شناسایی رقباست، بحث آیدنتیفیکیشنه. و ما زمانی که میخواییم رقبامون رو شناسایی کنیم، نباید نگاهمون انقدر محدود باشه که تصور کنیم فقط کسب و کارهایی که دارن محصول مشابه من، خدمت مشابه من تولید میکنن رقیب من محسوب میشن، دیگه کاری با بقیه ندارم، اینها رو وارد این فرایند تجزیه تحلیل بکنم و مراحل بعدی رو پی بگیرم و ادامه بدم. زمانی که میخوایم رقبا رو شناسایی کنیم، هم باید به مفهوم نیاز توجه داشته باشیم، هم به مفهوم خواسته. قبلا مفهوم نیاز و خواسته رو تعریف کردیم و مثال زدیم و مفصل سعی کردیم که تفاوتاشون رو تشریح کنیم. اینجا لازمه که یه مرور کوتاه انجام بدم تا درک مطلب ممکن بشه و میسر بشه برای دوستانی که قسمت‌های قبل رو فعلا نشنیدن. نیاز گفتیم در تمام انسان‌ها مشترکه و به سه دسته تقسیم میشه: نیازهای فیزیکی مثل آب خوردن، غذا خوردن، نیازهای اجتماعی مثل نیاز به تعامل داشتن با آدم و عضو گروه بودن، و نیازهای شخصی، نیاز به رشد، نیاز به پیشرفت. اینکه من دوست دارم نیازم به چه شکلی تأمین بشه میشه خواسته من. گرسنمه، دوست دارم چه غذایی بخورم. تشنمه، دوست دارم با چه نوشیدنی رفع تشنگی کنم. اینها میشه خواسته. و توضیح دادیم که یه بیماری در بازاریابی وجود داره به اسم بیماری نزدیک بینی. تو بیماری نزدیک بینی ما اونقدر سرگرم رفع خواسته مشتری ها میشیم که از نیاز غافل خواهیم شد و این باعث میشه که در دراز مدت شکست بخوریم. مثلا اگر که ما تولید کننده تله موش هستیم و تمام تلاشمون متمرکز بر اینه که یه تله موش بهتر تولید کنیم، ممکنه یه رقیبی پیدا شه، تله موش هم تولید نکنه، یه پودری تولید کرده باشه، بگه آقا این پودر رو هر جایی بپاشی هیچ ضرری هم برات نداره و هیچ موشی هم از 500 متریش رد دیگه نمیشه. زمانی که ما به بیماری نزدیک بینی مبتلا میشیم، احتمال این که توسط رقبای پنهانمون از بین بریم خیلی افزایش پیدا میکنه. بیماری نزدیک بینی یعنی من تمام تلاش هام، تمام انرژیم متمرکز بر تأمین خواسته مصرف کننده است. اون چیزی که اینجا تو گام اول مهمه، زمانی که میخوایم رقبا رو شناسایی کنیم، اینه که هم بر خواسته متمرکز بشیم، یعنی بیایم بررسی بکنیم ببینیم کیا دارن تله موش تولید میکنن، اون تله موشی که دارن تولید میکنن چه مختصاتی داره، من چطور میتونم با یه تله موش بهتری تو بازار سهم بیشتر بگیرم. اما در کنارش به نیاز مشتریامون هم توجه کنیم. اونها نیازشون اینه که مشکل موش رفع بشه و بریم ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره به جز تله موش تا من بتونم اثر بخش تر مشکل مشتریم و مشکل مصرف کنندم و مرتفع بکنم. توجه توامان به رقبای آشکارم، اونایی که دارن خواسته رو تأمین میکنن، و رقبای پنهان من، اونهایی که متمرکز بر نیاز هستن. من اگه دارم مته تولید میکنم، مته هایی که کمک میکنه مشتری ها وقتی میخوان یه قاب عکسی رو دیوارشون بزنن با استفاده از اون کارشون راحت باشه، باید حواسم باشه که رقبای آشکار من تولید کننده های مته هستن. ممکنه رقبای پنهانی داشته باشم، اونها بیان با یه وسیله دیگه، با یه ابزار دیگه ای حفره‌ای که نیاز مشتری هست رو براش فراهم بکنن و بعد بتونن از من سهم بگیرن و تو بازار عمل کرده بهتری داشته باشن. پس در گام اول اون چیزی که اهمیت داره توجه توامان به نیاز و خواسته برای شناسایی رقباست. در نتیجه من اینطوری میتونم خیالم راحت باشه که هم رقبای آشکارم هم رقبای پنهانم همگی شناسایی شدن. گام دوم میریم سراغ تعیین اهداف رقبا. حالا که رقبا رو شناسایی کردم و مشخص شد که چه کسب و کارهای رقیب من هستن، باید برم اهدافشون رو تعیین کنم. تعیین اهداف رقبا ممکنه اینطور تصور بشه که مشخص دیگه، هدف همه حداکثر کردن سودشونه. تمام فعالیت‌ها و اقداماتشون هم بر همین اساس پایه‌گذاری شده. اما باید به این توجه داشت که کسب و کارها از نظر اهمیتی که برای سود کوتاه مدت و بلند مدت قائلن با همدیگه تفاوت دارن. هر رقیبی ترکیبی از اهداف متفاوت رو دنبال میکنه. اینکه سودش رشد بکنه، سهم بازارش رشد بکنه، رهبری تکنولوژیک و فناورانه به دست بیاره، نقدینگیش رشد بکنه، خدمات برتری رو ارائه بده. ترکیبهای متفاوتی از اهداف رو شکل میدن و هر کدوم از این اهداف هم ضریب اهمیت متفاوتی برای رقبای ما دارن. اون اتفاقی که باید در گام دوم بیفته اینه که ما بتونیم رقبای خودمون رو، اونهایی که در گام اول شناسایی کردیم، اهدافشون رو، ترکیبی از اون اهدافی که مشخص کردن، ضریب اهمیتی که هر کدوم از این اهداف برای رقبای ما داره رو مشخص کنیم، اینها رو تعیین بکنیم تا درک دقیق‌تری نسبت به رقبای خودمون به دست بیاریم. گام سوم نوبت به این میرسه که درک دقیق و درستی به دست بیاریم در مورد ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی رقبا. یعنی ما در اقدام سومی که در راستای تجزیه و تحلیل رقبا انجام میدیم، میریم سراغ محصول رقبامون، سطوح سگانه محصول رو تحلیل میکنیم تا ببینیم با چه سطح کیفی داره ارائه میشه محصول، چه ویژگی هایی داره، چه خدماتی داره در کنار اون محصول برای مصرف کننده و برای مشتری عرضه میشه. ساختار قیمتی رقبا رو تحلیل میکنیم، از چه روشی برای قیمت گذاریشون دارن استفاده میکنن، چه سیاست هایی برای تعدیل قیمت فروششون دارن، کانال های توزیعشون رو تحلیل میکنیم، مسیری که محصول رو به دست مشتری میرسونن مسیر کارا و اثر بخشی هست یا نه، محصولشون جایی که بعد حضور داشته باشه حضور داره یا حضور نداره، اگه حضور داره با چه کیفیتی حضور داره، چه محلی رو از شلف به خودش اختصاص داده، رقیب من برای ارتباط گرفتن با مصرف کننده ها از چه خط مشایی استفاده میکنه، نظام جامع ارتباطی طراحی کرده یا طراحی نکرده، طرحهای تبلیغاتی که برنامه‌ریزی و اجرا کرده از چه مختصاتی برخوردار بودن، و تمام مواردی که خیلی مفصل قسمت‌های قبلی بهشون پرداختیم در رابطه با محصول، در رابطه با طراحی ساختار قیمتی، طراحی کانال‌های توزیع، ارتباطات بازاریابی، تبلیغاتی که بایستی داشته باشیم، اینها در گام سوم بررسی میشن و خروجی مورد انتظارمون هم اینه که بتونیم یه تصویر شفاف و دقیقی از عناصر آمیخته بازاریابی رقبا به دست بیاریم. گام چهارم، بعد از اینکه رقبا شناسایی شدن، ترکیب اهدافی که دارن دنبال میکنن مشخص شد، خط مشهاشون در رابطه با عناصر آمیخته بازاریابی بررسی شد، نوبت به ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا میرسه. اینجا ما دنبال این هستیم که ببینیم رقبای ما چه نقاط قوت و ضعفی دارن، و البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که قضاوت‌های شخصی ما اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه در رابطه با نقاط قوت و ضعف رقبا اینه که در بازار چه نظری در این رابطه وجود داره. برای اینکه بتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، باید سراغ مشتری‌ها بریم، مشتری‌های رقبامون رو ارزیابی کنیم، دیدگاهشون رو بررسی کنیم. باید سعی کنیم که در کنار مشتری‌ها، عرضه کننده های محصول رقبا، واسطه های فروش محصولات رقبا، اونها رو هم تحلیل کنیم و بر اساس اون دیدگاه جامعی که به دست میاریم، هم از مشتری‌ها هم از واسطه های فروش عرضه کننده ها، درک دقیق تری در خصوص نقاط قوت و ضعف داشته باشیم. اینطوری میتونیم مفروضات غلط رقبا رو هم شناسایی کنیم، یعنی ببینیم که رقیب ما کجا قضاوت شخصی شو دخیل کرده، وارد کرده، و این مفروض غلط باعث شده که عملکرد ضعیفی داشته باشه. بررسی نقطه نظر مشتری، نقطه نظر عرضه کننده، واسطه های فروش، ویزیتورها، اینا خیلی به ما کمک میکنه که درک دقیق و در عین حال عمیقی به دست بیاریم از نقاط قوت و ضعف رقبامون که دنبالش هستیم. گام بعدی برآورد الگوهای واکنشی رقباست. فراموش نکردیم ما الان در مرحله چهارم هستیم، اداره فعالیت‌های بازار. اداره فعالیت‌های بازار یعنی ما راه و روش‌هایی رو باید انتخاب کنیم که ما رو به بهترین جایگاه توی بازار میرسونه، و برای اینکه بتونیم به این بهترین جایگاه دست پیدا بکنیم، قراره که اول بیایم رقبا رو تجزیه و تحلیل کنیم. اطلاع از نحوه واکنش رقبا این امکانو فراهم می‌کنه که ما در این برنامه ها رو برای تعامل با اونها در زمین بازی تدارک ببینیم. این فرصت رو به کسب و کار میده تا به بهترین صورت ممکن هم بتونه از جایگاه فعلی خودش دفاع بکنه، سهم بازاری که داره، وضعیت فعلی که برای خودش ایجاد کرده، هم بتونه با بهترین تاکتیک و استراتژی رقبا رو مورد حمله قرار بده و اونجایی که لازمه سهم بگیره و وضعیت خودش رو بهتر کنه، مستحکم تر بکنه. در واقع خروجی گام پنجم، یعنی برآورد الگوهای واکنشی رقبا، ورودی گام ششم ما رو فراهم میکنه. ما در گام ششم دنبال ارزیابی رقبا هستیم تا بتونیم اونها رو دسته‌بندی کنیم. یه سری از رقبا هستن که گزینه‌های مناسبی ان تا بهشون حمله بشه، یه دسته دیگه از رقبا اونهایی هستن که باید مراقبشون باشیم و در مقابل اونها از خودمون حفاظت بکنیم، حواسمون باشه که ازشون ضربه نخوریم، و در گام ششم ارزیابی رقبا دنبال همین هستیم که بر اساس داده‌هایی که گردآوری کردیم، رقبایی که شناسایی شده در گام اول اهدافشون مشخص شده، ترکیب عناصر آمیخته بازاریابیشون تعیین شده و سعی کردیم نقاط قوت و ضعفشون رو ارزیابی کنیم و ببینیم چه واکنش‌هایی در بازار نشون میدن، اینجا یه دسته‌بندی ازشون انجام میشه. دسته‌بندی که دیگه مبتنی بر قضاوت شخصی ما نیست، مبتنی بر اون چیزیه که در بازار داره اتفاق میفته. پس تا اینجا متوجه شدیم که برای اداره فعالیت‌های بازار اولین اتفاقی که باید بیفته در واحد بازاریابی تجزیه و تحلیل رقباست و 6 تا گام هم داره: شناسایی رقبا، تعیین اهداف رقبا، تعیین ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی اونها، ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا، برآورد الگوهای واکنشیشون و نهایتاً دسته‌بندی و انتخاب رقبا برای اینکه بهشون حمله کنیم یا اینکه در مقابل اونها از خودمون دفاع کنیم یا اینکه فعلا سازش داشته باشیم. در کنار تجزیه و تحلیل رقبا، اون اتفاق دیگه ای که باید بیفته و خیلی کمک کننده است برای اینکه ما بتونیم اداره فعالیت بازار رو اثر بخشتر انجام بدیم، بتونیم اون بهترین راه و روش دستیابی به جایگاه مطلوب رو دقیق‌تر طراحی کنیم، اینه که جایگاه خودمون رو هم در بازار مشخص کنیم. ببینیم ما الان در این زمین بازی کجا ایستادیم و بر اساس جایگاهی که داریم چه خط‌مشی‌هایی چه راه و روش‌هایی میتونه برامون بهینه باشه. جایگاه ها در بازار به 4 دسته تقسیم میشن. جایگاه اول رهبر بازاره، مارکت لیدر، یعنی کسب و کاری که بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده و بر اساس تعاملی که با رهبر بازار میشه ما 3 تا جایگاه دیگر رو میتونیم تعریف کنیم. یه عده از کسب و کارها تصمیم میگیرن که به رهبر بازار حمله کنن، رهبر بازار رو به چالش بکشن، به اینها میگن برتری طلب یا چالشگر بازار. یه دسته دیگه میگیرن که دنبال روی کنن فعلا از رهبر، فالوئرهای بازار هستن، دنبال روی بازار هستن. و دسته 4 اونهایی هستن که تصمیم میگیرن از رهبر بازار دوری کنن. اگه رهبر و برتری طلب و دنبال رو به دنبال اینن که یه سهم کوچیکی از بازار بزرگ داشته باشن، دسته 4 که به تمرکز دهنده ها معروفن، اینها دنبال اینن که سهم خیلی بزرگی رو به دست بیارن اما از یه بازار کوچیک. اینها دنبال تبحر و تخصص هستن، میخوان با تخصصی که دارن خدماتشون و محصولشون رو به یه بخش خیلی کوچیکی از بازار ارائه کنن اما از اون بخش خیلی کوچیک سهم بزرگی داشته باشن. میتونیم اکثر برندهایی که تجملی کار میکنن، محصولات خاص تولید میکنن و در دسته 4 طبقه بندی کنیم که حاشیه سود خیلی زیادی هم دارن و دنبال این هستن که بتونن از بازار کوچیکی که دنبال محصولات خاصه سهم بزرگی رو به خودشون اختصاص بدن. پس ما 4 جایگاه در بازار داریم: رهبر بازار، برتری طلب بازار یا چالشگر، دنبال روی بازار و تمرکز دهنده. نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که کسب و کارها ممکنه محصولات مختلفی که تولید میکنن تو بازارهای مختلف جایگاه‌های متفاوتی داشته باشن. ممکنه یه محصول ما رهبر باشه، یه محصول دیگه‌مون فالوور یا دنبال رو. ممکنه ما در یک بازاری از نظر جغرافیایی لیدر باشیم، در بازار دیگه چالشگر یا برتری طلب. و این نکته مهم داره به ما گوشزد میکنه که حواسمون باشه واحد مارکتینگ باید تحلیل دقیقی داشته باشه که محصول در بازارهای مختلف چه جایگاهی داره و بعد بر اساس اون جایگاه بیاد راه و روش و خط و مشی محصول رو مشخص کنه. ما این امکانه نداریم که بخوایم در سطح کلان کسب و کار این تحلیل رو انجام بدیم. و به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث این قسمت، گام 4 اداره فعالیت‌های بازار، میتونیم اینو بگیم که اگه ما تجزیه و تحلیل دقیقی داشته باشیم از رقبامون و جایگاهمون رو مشخص کرده باشیم، دیگه تکلیف مشخصه که چه خط مشی‌هایی میتونه ما رو کمک بکنه تا به بهترین جایگاه دست پیدا کنیم یا اگه بهترین جایگاهو داریم بتونیم ازش محافظت کنیم. اگه ما رهبر بازار باشیم، یعنی بیشترین سهم بازار در اختیارمون باشه، اولا حواسمون هست که ممکنه بهمون حمله بشه، پس یه هدفمون حفاظت از سهم بازاره. میدونیم در کنار این حفاظت از سهم بازار باید سعی بکنیم که سهم بازارمون رو افزایش هم بدیم و در کنار اینکه سهم بازار افزایش میدیم بتونیم کیک بازار رو بزرگتر کنیم، یعنی تقاضای کل بازار رو بزرگتر بکنیم. اگه یه بازاری الان آتومن تقاضا درش وجود داره، ما 10% به این آتومن اضافه کنیم، از این 10% هم که داره اضافه میشه ممکنه 7% 8%ش نصیب ما بشه، 2% دیگه‌ش هم برسه به چالشگر بازار یا دنبال روی بازار، اما در هر صورت بیشترین سود و سهم بازار نصیب ما خواهد شد. رهبر بازار دنبال مصرف کننده های جدیده، دنبال اینه که بتونه مصرف بیشتر رو ترغیب کنه، دنبال اینه که بتونه موارد مصرف جدیدی از محصول پیدا بکنه. اینا مواردی هستن که رهبر بازار میتونه هر کدومشون رو اجرایی بکنه. اگر که ما در جایگاه برتری طلب باشیم، در جایگاه چالشگر بازار باشیم، میتونیم حمله کنیم به رهبر بازار یا به دنبال روی بازار و هدفمون هم اینه که بتونیم سهم بازار بیشتری رو نصیب خودمون کنیم، از آن خودمون کنیم. حالا این که من حمله بکنم به رهبر بازار یا به دنبال روی بازار برمیگرده به تحلیلی که از وضع موجود خودم دارم، از منابعی که دارم، از اهدافی که دارم دنبال میکنم و تحلیلی که از رقبای خودم انجام دادم. توی گام قبلی کامل توضیح دادیم این خروجی ها از تجزیه و تحلیل رقبا و از وضع موجود کسب و کار خودم مشخص میکنه که من تابع هدفم چی باشه، رهبر رو هدف بگیرم یا دنبال رو رو، و زمانی که میخوام حمله کنم مستقیم به نقاط قوت اونها حمله کنم یا نقاط ضعفی که شناسایی کردم رو هدف قرار بدم یا نه من منابع کافی ندارم برم سراغ حمله های نامنظم بر اساس منابعی که دارم تا بتونم یه بخشی از اهدافم رو محقق کنم، منابعمو بیشتر کنم و بعد برم سراغ حمله های گسترده تر. این قسمت یاد گرفتیم که بعد از تجزیه و تحلیل بازار، اینکه واحد بازاریابی تصویر دقیقی از اون چیزی که داره در بازار اتفاق میفته ترسیم کرد، هدف گذاری انجام شد، برنامه‌ریزی بازار انجام شد و ترکیب عناصر آمیخته بازاریابیمون رو طراحی کردیم، نوبت میرسه به اداره فعالیت‌های بازار. اداره فعالیت‌های بازار یعنی راه و روش‌هایی که من می‌خوام ازشون استفاده کنم تا بتونم اون ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی که طراحی کردم به بهترین جایگاه برسونم. برای اداره فعالیت‌های بازار یاد گرفتیم که باید دو تا اتفاق مهم بیفته. یکی تجزیه و تحلیل رقباست. 6 تا مرحله برای تجزیه و تحلیل رقبا گفتیم و دوم این که جایگاه خودمون رو مشخص کنیم و بر اساس بینشی که به دست آوردیم، هم از وضع موجود خودمون هم از تجزیه و تحلیل رقبا، بتونیم بهترین خط مشی رو که مناسب جایگاه ما هست طراحی کنیم و اجرایی بشه. همونطور که در اینتروی قسمت‌های مختلف فصل اول پادکست شنیدید، طوری برنامه ریزی شده بود که فصل اول اختصاص پیدا بکنه به این سوال اساسی که چه اقداماتی باید در واحد مارکتینگ انجام بشه. این اقدامات رو در قالب یک فرایند 4 مرحله‌ای تعریف کردیم: تجزیه و تحلیل بازار، برنامه ریزی بازار، طراحی عناصر آمیخته بازاریابی و اداره فعالیت‌های بازار، که این قسمت یعنی قسمت 16 بحث اداره فعالیت‌های بازار مطرح شد، اینکه چه اتفاقاتی باید در واحد مارکتینگ در این راستا بیفته و اینجا دیگه فصل اول پادکست به پایان میرسه. امیدوارم که هم مطالب این قسمت هم قسمت‌های قبلی برای شما مفید بوده باشه، بتونید در عمل از اینها استفاده بکنید، کاربرد داشته باشه، هرچند که دنیای بازاریابی خیلی دنیای وسیع‌تریه نسبت به این مطالبی که اینجا در فرصت محدود برنامه ریزی شده قابل عرضه و ارائه بود. اما خب سرخط‌ها ارائه شده، اینکه ما از چه مسیرهایی میتونیم حرکت بکنیم و چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم. امیدوارم که استفاده کنید و از نتایجش بهره‌مند بشید.
اگه بیامو تو باشی خود دلم تنگ میشه، اگه کسی جات ندونه همه جا جنگ میشه، لشکر غم و همه دنیا رو میگیره، جنگی که عشقی به جز ما توش نمیره، مثل کشتی زیر دریا که تو شهر خم اسیرم مثل کشتی.